أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، انشالله که طاعات و عبادات همه شما مقبول باشه. ماه مبارک رجب بر شما مبارک باشه و همه ما آمادگی حضور و دخول در ماه مبارک شعبان رو داشته باشیم. عذرخواهی میکنم به خاطر این تأخیری که در کلاس به وجود اومد. انشالله که بقیه کلاس هامون، بقیه جلسات با قوت و قدرت در خدمت شما باشیم و از محضر امیرالمؤمنین استفاده کنیم. خطبه 185 که محوریت کلی او راجع به توحید است، با جملات بسیار حساب شده و دقیقی راجع به توحید نظری شروع شد، یعنی شناخت خدا از جهات صفات و افعال. بعد امیرالمؤمنین چند جمله راجع به نبوت و هدف از ارسال رسول و بعثت انبیاء صحبت به میان آوردند. قسمت بعد که جلسه گذشته عرض کردیم راجع به توحید عملی بود، یعنی یکی از افعال خدا را حضرت به صورت عینی به ما نشون داد و بعد به ما فرمود که این موجود ریز به نام مورچه خودش گواهی می دهد بر وجود خدا، از مخلوقات ما را به وجود خالق رسوند. در این قسمت هم نکات بسیار لطیف و ظریفی در باب زندگی مورچه حضرت برای ما بیان کرد. شما دقت بفرمایید که این از اعجاز و کرامات حضرت است. اگر یک وقتی یک دانشمند جانورشناسی بیاد یک همچین سخنرانی و مبحثی ارائه بده، خب از او انتظار است. او رفته 20 سال الان توی شبکه مستند و بقیه جاها یک نفر رو نشون میده، میگه من 30 سال است فقط دارم برای مثلا کرم فلان تحقیق میکنم، من فقط برای ملخ ها انواعشون، نوع ارتباطشون با هم، غذایی که میخورن، 30 سال 40 سال وقت گذاشتم، عمر گذاشتم، الان زبان مورچه را بلدم، کیفیت زندگی زنبور عسل را بلدم. خب این خیلی اعجاز نیست، کار علمی کرده. ولی ما میدانیم که در زمان حضرت اصلا این مباحث مطرح نبوده، یعنی کلاسیک تدوین شده بحث و بررسی و تحقیق میدانی نبوده و خاصه امیرالمؤمنین سلام الله علیه از سابقه مبارزاتی و جهاد و در محضر پیغمبر بودن تا بعد اون 25 سال خانه نشینی و زحمت ها و رنج ها، بعد هم که زمان حکومت داری امیرالمؤمنین تمام وقت در خدمت جامعه، در خدمت اعتلاء دین بود. فرصت کار علمی این گونه برای حضرت اصلا نبوده که بخواد بره 30 سال در مورد مورچه، در مورد طاووس، در مورد ملخ که در ادامه میاد. خب اینجوری نبوده، این علم ذاتی امیرالمؤمنین است، علمی است که خداوند به حضرت موهبت کرده. خب خیلی مطلب مهمی است. بعد از این که حضرت یک شاهد مثال برای ما می آورد به نام مورچه، فرمود و کذالک السماء والهواء. آقایون خیال نکنید این سیستم پیچیده نظم دقیقی که من گفتم فقط مختص می شود به مورچه، این یک قاعده کلی است. توحید را می توانید در زندگی ببینید، توحید را می توانید از طرف مخلوقات ببینید، توحید را با نگاه کردن به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم. همه عالم دارد گواهی می دهد به وجود خدا، یک موردش مورچه بود. و کذالک السما، به آسمان نگاه کنید، آسمان هم همین گونه. این آسمان پهناور عجیبی که انسان با تمام پیشرفت هایی که کرده هیچ نمی داند از آسمان، هیچ به معنای حقیقی کلمه هیچ نمی داند. ما فقط تخمین زدیم دانشمندان با پیشرفته ترین ابزار تخمین زدن که آقا ما یک کهکشانی پیدا کردیم 1,000,000 سال نوری از ما دور است. یک کهکشان است که این کهکشان خودش میلیون ها ستاره داره، خورشید و ماه و قمر داره. فقط میدانیم 1,000,000 سال با سرعت نور اگر حرکت کنیم به اونجا میرسیم. خب اونجا چه خبره؟ ویژگیش چیه؟ آیا ساکنینی دارد؟ ساکنینی ندارد؟ اوضاع چه خبر است؟ ما نمیدانیم. فرمود کذالک السما، به آسمان نگاه کن به خدا برس. والهوا، از آسمان یکمی بیا پایین تر. این هوا، این اکسیژنی که در سطح زمین هست، دور تا دور کره زمین را جوری محافظت کرده که این اکسیژن به بیرون درز پیدا نکنه. فرمود این خداشناسی نیست؟ تو چرا دنبال برهانهای فلسفی هستی که بعد کسی بگه آقا من فلسفه نخوندم، فلسفه بلد نیستم، این برهانها برهانهای سختی هست؟ فرمود شما نگاه کن به همین هوایی که علت دوام داری استنشاق میکنی، تنفس میکنی. فقط هم مخصوص زمان بیداری نیست که با اختیار نفس بکشی، اون لحظه‌ای که حتی خوابی داری نفس میکشی، از هوا استفاده میکنی، اون لحظه‌ای که تحرکت بیشتر میشه، ما جودی این دستگاه بدن تو رو قرار دادیم که میزان اکسیژن بیشتری استفاده کنی، سلول های تو بتونن خوب کار کنن، سوخت رسانی به اونها بشه. فرمود کذالک السما و الهوا و الریاح، نگاه کنید به همین بادهایی که اصل پیدایش خود باد، این که چگونه باد به وجود می آید، از این اختلاف دماها، این یک حرف است، یک پدیده عجیبی است که خدا قرار داده. وظیفه‌ای که باد به عهده دارد، به تعبیر قرآن کریم فرمود ما باد را مأمور کردیم، مسخر کردیم که این ابرها را حرکت بدهد، ابرها به هم فشرده بشن، بارور بشن، باران ببارد. این بادی که شما میبینید حرکت میکنه، این همینطور نیست، مأموریتی داره، وظیفه‌ای داره، یک برگ مأموریتی ما دستش دادیم، از کجا تا کجا بوز، با چه سرعتی، نسیم صبحگاهی باشه، طوفان باشه، ما مشخص کردیم برای او. فرمود شما همین باد را نگاه کنید، خدا را میتوانید بشناسید. اگر نبود همین باد، آلودگی هایی که بشر به وجود می آورد، خب زندگی رو غیر ممکن می کرد. و کذالک السما و الهوا و الریاح و الماء و جعلنا، ما آب را وسیله حیات و زندگی تمام موجودات، نه فقط انسان. توی روایتی هست که خدا انشاءالله غریق رحمت کنه، فیض کاشانی در وافی این مطلب رو آورده. ما چند روایت داریم زیل اول ما خلق الله، یک روایتش معروفه که پیغمبر اکرم فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور پیغمبر و آل بود. خب روایات دیگه هم داریم، یکی فرمود اول ما خلق الله العقل، یکی 5-6 تا روایت، یکی از مصادیقی که فرمودن روایت داریم که اول ما خلق الله الماء، اولین چیزی که خداوند در عالم خلق کرد، اون لحظه ای که کان الله و لم یکن معه شیء، خدا بود و هیچ چیزی را خلق نکرده بود، اولین موردی که خلق شد، موجودی که خلق شد، آب بود. حالا بعد اونجا فیض کاشانی 5-6 مورد وجه جمع میاره که این روایات ظاهرشون با هم تعارض داره، بالاخره یک چیز باید اول خلق شده باشد دیگه، یکی که دو نمیشود داشته باشد، اگر دو باشد یک نیست، پس چرا یک وقت پیغمبر است، یک وقت عقل است، یک وقت آب است، این چجوریه؟ اونجایشون توضیح میده در وافی. غرضم اینه که آب طبق این روایت اولین مخلوق خداست و حداقلش اینه که قوام و حیات تمام موجودات بسته به این آب است. فرمود شما در مورد همین آب تحقیق کنید، فکر کنید، بیندیشید، نگاه کنید، توحید شما درست میشه، خداشناسی شما درست میشه. فانظر الى الشمس والقمر والنبات والشجر والماء والحجر، به هر کدام از اینها میخوای نگاه کنی، به خورشید نگاه کن. اول حضرت بحث سماع را به طور کلی مطرح کرد، آسمان، بعد جزئیات رو داره بیان میکنه، ذیل این سما بحث شمس مطرح است. آسمان یکی از موجوداتی که داخلش هست، مخلوقاتی که هست خورشیده، یکی از مخلوقاتی که درش هست قمره. فرمود به نباتات نگاه کن، به این گیاهان نگاه کن که چگونه اینها رشد میکنند. یه بذر خشکی را که انسان برای اینکه یه گندم رو بخوریم باید ببریم آسیاب، سنگ سنگین و سختی رو روی هم بسابیم تا این گندم تبدیل بشه به آرد، انسان بتونه بخوره، انسانی که دندون داره. حالا همین گندم خشک را که یک سال گذاشتیم جلوی آفتاب خشکیده، انسان داخل خاک قرار میده، جوانه میزند، مرده ای تبدیل به زنده میشه. فرمود این آیا این خداشناسی نیست؟ اینکه تو نگاه کنی یک مرده ای زنده شد، چه اتفاقی افتاد؟ همون سیستم عجیبی که در مورچه به کار رفته بود در این دانه و بذر هم به کار رفته. تو می توانی خداشناس بشوی. به این درختان نگاه کن و شجر، همون سیستم پیچیده در درخت هم هست. درخت هایی که کنار همند، از یک آب، از یک کود، از یک نور، از یک آب، همشون یکی است. مواد مصرفی ثابت است ولی محصولات متفاوته. این اصلا از عهده بشر خارجه. بشر میگه من یک خط تولیدی درست میکنم، این خط تولید تا وقتی که مثلا پلاستیک آبی داخل این خط تولید ریختم، اسباب بازی تولید شده رنگش آبیه، فلان شکل خاصه. این قالب تا وقتی که روی دستگاهه فقط مربع به وجود میاد، فقط دایره به وجود میاد. اما خداوند میگه این درخت از یک آب و هوا و نور و کود استفاده کرد، ولی یکی زردالو، یکی گیلاس، یکی گردو، یکی بادو، هر کدام چیزی است. این اصلا از عهده بشر خارجه. فرمون نگاه کنید، آیا این دلیل خوبی نیست برای خداشناسی؟ آیا این چیز کمی است؟ این کمتر از اون کیفیت خلقت مورچه است؟ حتما اینطور نیست. والقمر والنبات والشجر والماء، به همه اینها نگاه کن. حضرت فرمود والحجر، به سنگ ها نگاه کنید که این سنگ های سخت چگونه به وجود می آیند. بعد در به مرور زمان تبدیل به خاک می شوند. همین خاک چقدر برای بشر سود داره. تمام محصولات از دل همین خاک به وجود می آید. که خاک دسترنج سنگ است. تا سنگ نباشه که خاکی نیست. این خاک ها فرسوده شده و پودر شده همون سنگ ها هستن. فرمود ما اینها رو خلق کردیم. و اختلاف ها و لیل و نهار، حضرت فرمود نگاه کنید به سیستم پیچیده رفت و آمد شب و روز. حالا یه وقتی صحبت از شب و روز است که حضرت در جاهای دیگه این رو فرمود، شب برای شما موجب آرامش است، روز برای شما عامل حرکت و پویایی و کار است. هر کدام از اینها نباشند زندگی مختل. یه وقت صحبت از اینه، یه وقت حضرت می‌فرماید شما به این رفت و آمد نگاه کنید. چگونه می‌شود که رأس ساعت مشخصی بدون ثانیه کم و زیاد، این عالم در حال چرخش است، شب می‌رود روز می. خیلی این سیستم پیچیده است. تابستان‌ها که هوا گرم است، رطوبت بدن انسان به طور طبیعی کم است، خداوند سیستم را جوری در این نظام آفرینش تنظیم کرده که تابستان چون رطوبت بدن انسان کمتره، خواب انسان کمتره، لذا طول شبها در تابستان کمتره، چون انسان نیاز به خواب کمتری داره. این سیستمی است که خداوند تعبیه کرده. برعکس، چون در زمستانها نوعاً بارش است، باران است، رطوبت بیشتر است در هوا، رطوبت بدن انسان هم بیشتر است، خداوند طول شبها را در زمستان طولانی قرار داده تا اون نیاز بدن به خواب جبران بشه، انسان بتونه کاملا تأمین کنه بدن خودش رو. خب این رفت و آمد شب و روز آیا نشانه ای نیست؟ آیا سیستم پیچیده ای نیست که خداوند قرار داده؟ حتما این گونه. اینکه فرمودن در روایات هست که شب آب نخورید، شب خیلی آب نخورید، علتش اینه چون هرچه انسان بیشتر آب بخوره رطوبت بدن بالاتر میره، بعد میزان خوابش بیشتر میشه. همون اگر میخواید صبح برای نماز صبح بیدار بشید، با یه حالت یه ذره تشنگی بخوابید. این حالت تشنگی که سیراب کامل نباشی رطوبت بدن رو کم میکنه، شما زودتر بیدار میشید. این نظم پیچیده ایست که خداوند قرار داد. فرمود و تفجر هذه البهار، آیا نگاه نمی کنید به جوشش این دریاها، حرکت این دریاها، موج زدن این دریاها؟ حالا این تفجر دریاها که از انفجار است، انفجار یعنی باز شدن، شکافته شدن، یا اشاره دارد به اصل پیدایش دریاها که خداوند این دریاها را به وجود آورد. از آن فهمد این نشانه عظیم چگونه اینقدر آب از کجا آمد، چطور قرار گرفت. خب میدونید آب خیلی سنگینه، الان میخوان یه استخری بسازن، با شیشه آکواریومی بسازن، خیلی تشکیلات داره. این اقیانوس عظیم آرام و اطلس و اینها چطوری هست؟ یه وقت صحبت از اینه، یه وقت خود این دریاها، این شکافهایی که دارن، درهایی که دارن در دل دریا، رفت آمد آب، موجهای سنگینی که به وجود میاد، حضرت فرماد همه اینها نشانه است بر نظم دقیق، نشانه است بر وجود خداوند. یکی از جملات عجیب حضرت اینه و تفرق هذه اللغات، بحث اشیاء را حضرت تمام میکنن. فما شما آیا به لغات توجه نمی کنید؟ خیلی این عجیبه، هر گروهی، هر قومی با یک زبان خاص دارن صحبت می کنن. این برای شما عجیب نیست؟ این موجب نمی شود خدا را ببینید؟ قرآن کریم فرماد الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، ما به شما بیان را یاد دادیم. یا در جای دیگر می فرماد و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانم. آقا یکی از نشانه های خداست، و من آیاتهی، همونطوری که آسمان نشانه خداست، زمین نشانه خداست، فرمود زبان شما نشانه خداست. خب شما از یک پدر و مادر بودید، آدم و حوا بودید، چطور شد که شما هر قومی قبیلهیتون یک زبان دار؟ این زبان داشتن مقصود اینه که ظرفیت دارید. این ذهن شما چه ظرفیتی دارد که شما همه تون از یک گروه بودید، تکه تکه شدید، جدا جدا شدید، ولی هر کسی با یک زبانی حرف میزنه که دیگران از او بیخبرن، نمیدونن. الان کسی رو، هیچ کسی رو نداریم مسلط به تمام زبانهای دنیا باشه، نه فقط گویش ها. گویش ها که حس عدد خاصی ندارن، بی نهایت گویش داریم. خود زبانهای عالم هم هزاران زبانه. حالا 50-60 زبان رسمی هن که میگن اینها طرفدار میلیونی دارن، هزاران نفر باش صحبت میکنن، اما بسیاری زبانهای قومی و قبیلهی داریم. یک زبان است، گویش نیست، زبان است ولی مختص به یک جمعیت روستایی است. اینها رو کسی بلد نیست، ولی اونها دارن حرف میزنن، تمام مشکلاتشون، تمام گفته هاشون رو در قالب اون الفاظ بیان میکنن که دیگران از او ظرفیت خیلی ظرفیت عجیبی است. خدا فرمود این خودش نشانه است بر این که من هستم. شما به حرف زدن خودتون نگاه کنید، خداشناس بشید. مستحضر در باب این که لغات از کجا آمدن اختلافه. بعضی ها قائلند که این لغات دست پرورده خود انسان است، یعنی انسان ها با توجه به نیازهایی که داشتن، تکامل های زندگی اجتماعی، آرام آرام گویش ها و یک اصواتی از خودشون صادر کردن، بعدها همین اصوات تبدیل شد به گویش، تبدیل شد به لهجه، به لغت، به زبان. بعضی قائلن به این گونه، بعضی هم قائلن خیر، این زبان های رسمی که ما داریم، بشر منهای وحی دسترسی به این مطالب نداره. این زبان عربی که عربی مبین است، این را آیا می شود بشر این پیچیدگی های عجیب زبان عربی رو که اگر فعل رفت در فلان باب چنان معنایی دارد، یه الفی بهش اضافه شد معنا چنان می شود، با فی متعدی شد یک جور معنا می شود، با الا متعدی شد یک جور دیگه معنا می شود، اگر مشدد شد این گونه است، اگر مشدد، خیلی این پیچیده. بعضی ها قائلن این زبان ها خاص زبان عربی که خداوند هم با اون زبان حرف زده، این از وحی الهی است به انبیا، یعنی انبیا این مسیر را جلوی پای انسان گذاشتن، ولی ظرفیت انسان هم این بود که دریافت کند این مطلب را و متناسب با او بتواند خودش را وفق بدهد و حرف بزند. حضرت فرمود این زبانهای مختلف یک پیچیدگی عجیبی است که میتواند شما را به خدا برساند. و الالسن المختلف و تفرق هذه اللغات و الالسن المختلفات. حضرت میفرماید من این 10-15 موردی که برات گفتم به اضافه جریان مورچه، به اضافه جریان ملخی که بعداً عرض خواهد شد، همه اینها نشانه خداست. تو میتوانی با اینها خدا را که این دیگه نیازی به برهان فلسفی و منطقی نداره، نیاز به درس خوندن نداره، نگاه میکنی میفهمی. حضرت میفرماد فالویل من انکر المقدر و جهد المدبر. وای بر کسانی که با تمام این آیات بیان و روشن انکر المقدر، انکار کنند تقدیر کننده را. مقدرات این عالم رو کی نوشته؟ برای این مجموعه نظام هستی چه کسی حد و حدود مشخص کرده؟ ستاره ها شما باید این گونه باشید، ماه تو باید این گونه باشید، زمین تو این گونه باش، آسمان تو این گونه باش، چه کسی اینها رو مشخص کرد؟ ویل، وای بر کسانی که انکار کنند، وای بر کسانی که جهد المدبر، جهود داشته باشند نسبت به مدبر. نه تنها اصل مقدر و مدبر فرقشون اینه، مدبر کسی است که ابتداءن خلق کرد، با این سیستم پیچیده عجیب خلق کرد. مدبر کسی است که همین الان هم دارد همان سیستم را اداره می کند. عالم مثل، بارها این جمله را عرض کردیم، عالم مثل ساعت کوچی نیست، عالم مثل ربات نیست که یک مهندسی سازندهی خالقی داشته باشه، صانعی داشته باشه، موجودی را خلق کنه، یه ساعتی را خلق کنه، درست کنه، بعد این آقای مهندس از دنیا بره، تمام بشه، اصلا ویلچری بشه، دیگه نتونه کاری انجام بده، ولی این ساعت همچنان داره میچرخه. بعضی ها فکر میکنن خدا این گونه است. بله خدا بود که مقدر بود، ولی او دیگه مدبر نیست. تدبیر عالم، این که الان این گونه بشود، الان این گونه نشود، تو این گونه ادار انجام بده، تو صبر کن، تو بارش بیاد، این قوم گناه کردن امروز بارش برشون نیاد، اون گروه ثواب کردن بارششون رو دو برابر کنید، میگن خدا دیگه در کار نیست. این نظم طبیعی عالم، در حالی که طبیعت نداریم. خدا علاوه بر این که مقدر است، مدبر است، همین الهان هم دارد عالم را اداره می کند. فرمود فالویل لمن انکر المقدر و جهد المدبر زعمو انهم کالنبات. امیر المؤمنین فرمود کسانی که انکار می کنند، کسانی که به دشمنی و لجاجت با خدا برمی خیزند، که در واقع این لجاجت با خودشونه نه با خدا، چون اینها ضرری به خدا نمی رسانند، فرمود این گروه انسانهای کم فهم زعمو انهم کالنبات، اینها فکر کردن مثل گیاهان خودرو هستن. نبات اینجا به معنای گیاه خودرو، گیاه بیابانی، خیلی تشبیه عجیبی. انسان ها خیلی هاشون فکر میکنن که ما دو گروه گیاه داریم، یک گیاهانی که شما میری بذر میپاشی بعد سبزی برداشت میکنی، خب این مشخصه یک آقای زارعی هست، زحمت کشیده بعد محصول رو برمیداره. بعضی از علوفجات و گیاهان هم هستن که در بیابانن، اینها همین طوری به وجود اومدن، کسی بالا سرشون خود به خود. بعضی ها اینجور فکر کنن. حضرت فرمودن این گروه زعم و انهم کالنبات، اینا فکر کردن انسان هم مثل نبات خودروست، آسمان هم مثل نبات خودروست، همینجوری به وجود میاد. هرچند
از جهت دید عقلی و درست همون گیاهی که در بیابان به وجود اومده خود به خود نبوده، خداوند امر کرده به این باد که ای باد بوز این دانه گیاه را در سطح زمین پخش کن، به باران فرمود ببار تا این بذر بره داخل زمین، به این گیاه به این خاک گفت این را در آغوش بگیر محکم، به خورشید فرمود بتاب تا این جوانه بزنن. همینطور که نبود، همون گیاه خودرو هم فعل خداست، خلق خداست، ولی انسان فکر میکنه اونجا دیگه خودکار همینطور به وجود میاد. حضرت فرمود که شما فکر نکنید آسمان و زمین و انسان و مورچه و ملخ و طاووس و اینها همینجور به وجود اومدن. زعم و انهم کنبات ما لهم زاره، اینها زاره ای ندارند، آقا بالا سری ندارند. و لال اختلاف صورهم سانه، اینها فکر میکنن همینطوری یکی سیاه پوست، یکی سرخ پوست، یکی سفید پوست، یکی بلند قد، یکی کوتاه قد، یکی زشت، یکی زیبا، همینطوری نیست. تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ما نه در عالم صدفه داریم نه تصادف داریم. یه دفعه به وجود اومد، تصادف کردن، شانسکی شد، همینطوری اصلا نداریم. در نظام خلقت عالم هیچ تصادف و شانس و همینطوری وجود نداره، همه چیز طبق نظم است، همه چیز طبق تدبیر است، طبق علت و معلول است. اگر این گونه رفتار کنی لاجرم این گونه می شود، ولی این لاجرم را خدا قرار داد باید این گونه بشود. حضرت فرمود که همه اینها دلالت بر خدا می کنند، وای بر کسی که انکار کند. ولم یلجأوا الی حجة فی مدعو، امیر المؤمنین میگه آقایون انتقاد مشکلی نداره، ابراز نظر مشکلی نداره، اعتقادت رو بیان کنی هیچ عیبی نیست، به شرط ها و شروط ها، به شرط اینکه دلیل قانع کننده بیاری. شما بگو من فلان مبحث رو قبول ندارم، بر چه مبنایی؟ به این مبنا. خب دلیل داری، اگر شما قبول نداریم دلیلتو، ولی تو برای خودت حجت شرعی داری، حجت عقلی داری که من نمیپذیرم. ولی این گونه نباشد که تو بگی چرا همینطوری، همینطوری نداری. حضرت فرمود که لم یلجأوا الی حجة فی مدعو، التجاء و پناه نبرده اند به دلیل و حجتی در آنچه ادعا میکنند. اینها ادعا کردن خدا در عالم نیست، مقدر و مدبر در عالم نیست، طبیعت از همین طوری است. خب دلیل چیست؟ کدام دلیل است که اقامه کنی بگی عالم هیچ صانع و خالقی ندارد، هیچ رب و مدبری ندارد؟ فرمود چیزانی که انکار میکنند و جهد میورزند اینها دلیل محکم پسند، حجت عقلی و برهان قطعی ندارند. ولا تحقیق لما او این گروهی که جهد و انکار میکنند، لا تحقیق، هیچ تحقیقی ندارند. لما او به معنای وعایه، وعایه ظرف است. امیر المؤمنین در اون حکمتی که انشالله برسیم و بخوانیم به کمیل فرمود ان هذه القلوب اوئیه فخیرها اوآها، ای کمیل دلهای انسانها، قلبهای انسانها اوئیه است، ظرف است، فخیرها اوآها، بهترین ظرف اون ظرفی است که طلا باشد، نقره باشد، منبتکاری شده باشد، نه اینها که نیست، بهترین ظرف آن است که گنجایش بیشتری داشته باشد. حضرت فرمود قلب انسان‌ها هم اینه، بهترین قلب آن است که وسیع‌تر باشد و بتواند معارف بیشتری کسب کند. به یه نفر چهار تا حرف زدی مشرک میشه، کافر میشه، از دین خارج میشه. به یه نفر چهار تا از فضائل امیرالمؤمنین بگی به قلوب کشیده میشه، نمیتونه تحمل کنه، درک نداره. اما یک عده‌ای هستن که عالم در قلب اونها جا داره، تمام معارف در قلب اون، ولی اونها هنوز هستن، تحمل دارن، چون ظرفیتشون بزرگه. اون لفظ او از وعایه گرفته شده، یعنی ظرف. حضرت فرمود لم یلجأوا الی حجة فی مدعو ولا تحقیق لما او، اینها برای اون مطالبی که در ظرف دلشون هست، اون اندیشه هایی که در مغزشون و کلشون هست، هیچ حجتی ندارن، هیچ تحقیقی ندارن.
حضرت در واقع یک وقت صحبت از حجت میکند، یعنی بیا بشین برهان عقلی بیار، یه وقت صحبت از تحقیق میکند، میگه اصلا من از تو حجت نخواستم، دلیل عقلی نخواستم، برو اقلا بیرون رو نگاه کن، تحقیق کن، چشم که داری دیگه نگاه کن به زمین و آسمان و تمام این موجودات و مخلوقات رو، این دیگه نیاز به درس خوندن نداره. تو یک ادعایی کردی که اصلا قابل تحقیق نیست، این که عالم همینطور به وجود آمده این قابل تحقیق نیست، بلکه تحقیق آن است که هر شیئی به وجود آمده نگاه میکنی این دوتا درخت کنار همن ولی هر کدام یک میوه دارن، پس معلوم همینطوری در عالم نیست، قاعده و نظم خاصی در عالم هست. حضرت میفرماید این دو جمله امیرالمومنین یکی از استدلالات بسیار مهم، بسیار مهم در نفی بی خدایی است. یعنی اگر کسانی گفتن خدایی در عالم نیست، این دو جمله حضرت جواب کوبنده است به اونها. فرمود و هل یکون بناء من غیر بان او جنایت من غیر جان. آقا شمایی که ادعا میکنید عالم آقا بالا سر ندارد و خالق ندارد، یه سوالی از ما بپرسید، از شما میپرسیم هل یکون بناء من غیر بان. شما خوابیدی فردا بلند شدی دیدی یه ساختمون شکیل چند طبقه با یه معماری پیچیده، اتاقهای تو در تو با درهای مخفی، آسانسور کذایی، راه پله کذایی، نمیدونم درهای هوشمند، یه سیستم پیچیده. خب شما میگه اه عجب یه دفعه به وجود اومد، همینجوری به وجود اومد، یا شما میگه عجب مهندسی، عجب نقشه ای، عجب درب الکترونیکی فوق‌العاده ای، عجب شرکتی، عجب کارگاهی. حضرت فرمود خب چتونه؟ هل یکون بناء من غیر با؟ شما برای یک ساختمون، برای یک گوشی، برای یک لپتاپ اینجوری ذوق زده میشید، میگید عجب مهندسی داشت. آیا میشود بنای عظیم خلقت که یک گوشه ایش زمین و کره زمینه، که یک گوشه ایش این آسمان و بالا سر ماست، که یک گوشه خیلی کوچکش خورشید و زحل و عطارد است، خیلی کوچک. فرمود آیا بنای با این عظمت من غیر بان است؟ بانی نداره، سازنده نداره، خالق نداره، طراح نداره، نقشه‌کش نداره، مهندس نداره، همینطوری است؟ ممکن نیست. اگر کسی استدلال کرد که عالم خدا ندارد، شما باید بگی دلیل ما اینه، هل یکون بناء من غیر بان، این اصلا محال عقلی است، ممکن نیست کسی بگوید ساختمانی هست ولی همینجوری از دل زمین اومد بیرون با این تشکیلات پیچیده، ممکن نیست. و بعد جمله دوم میگه ساختن که هیچی، این که شما یک ساختمانی را بسازی بیای بالا، این که حتما بانی داره، حتما سازنده‌ای داره. از اون طرفش اگر چیزی خراب شد، از بین رفت، او هم علتی دارد. او جنایتون من غیر جان، آیا ممکن است یک قتلی اتفاق بیفتد ولی قاتلی نداشته باشد؟ آیا ممکن است این ساختمان 20 طبقه 30 طبقه الان خراب میکنن؟ شما تو اخبار میخونی آقا فلان جا یک ساختمانی رو تخریب کردن، چطور؟ همینطوری خود به خود تخریب شد؟ یا آمدن نشستن بررسی کردن زیر هر ستونی به یه اندازه خاصی مواد منفجره کار گذاشتن، اول کجا انفجار بشه، بعد کجا، همه با هم باشن، یکی در میون باشن، این آوار که میریزد چگونه بریزد، مبادا بر خانه های بغلی خراب بشه. خب این خراب شدنه، ولی خراب شدن مهندسی، حتما یه فکری پشتش بوده. فرمود او جنایتون من غیر جان، آیا ممکن است اتفاق بدی بیفته، تخریبی حاصل بشه ولی همینطوری بدون حساب و کتاب؟ ممکن نیست. خب یا طوفان است، یا رعد و برق است، یا سیل است، یا زلزله است، تخریب میکنه. یه وقتی یه نفر خانه ای رو تخریب میکنه، یه وقت انفجار لودر، هر چیزی هست بالاخره کسی دارد. امیرالمومنین میفرماید همه این نشانه ها گواهی میدهد که خدا هست، و هر کسی هم بگه این گونه نیست، یعنی خدایی در عالم نیست، این خودش محکومه،
چون این هیچ نمیفهمد، اینها جزء مسلمات. این دو جمله امیرالمؤمنین اشاره دارد به برهان نظم. عالم نظم دارد، هر نظمی نازمی دارد. هل یکون بناء من غیر بان، یعنی هر نظمی نازمی دارد، هر قتلی قاتلی دارد، هر ساختنی مهندسی دارد. عالم طبق برنامه داره پیش میره، شما خودتون رو در این مسیر قرار بدید و سازنده را ببینید، خالق را ببینید، صانع را ببینید، جواد را ببینید. این که به ما گفتن شما اگر مهمانی دعوتت کردن، خب 4 تا غذا بدادن، لقمه و گوشت و اینها، بخور، استفاده کن از نعمتها، ولی دیدن صاحب خانه ملاک است. خب دنیا هست، آسمان هست، زمین هست، دریا هست، این موجودات عجیب دریایی هستن که رزق بشر رو تأمین می کنن. اونها رو استفاده کن، نعمتن، ولی تو باید صاحب خانه را ببینی. چه کسی این دریا را اینگونه قرار داد؟ چه کسی آسمان را؟ چه کسی زمین را؟ چه کسی پهنه صحراهای خشک را محل رفت آمد موجوداتی قرار داد؟ شیر و پلنگ و اونها در بیابان خشک چه کسی قرار داد؟ حضرت می فرماد باید توجه کنید. بعد در ادامه که بحث ملخه، امیر المؤمنین همین جریان تخریب را ذکر می کنه. او جنایتون من غیر جان، یکی از تخریبگرها و ویرانگرهای عالم همین ملخ است. حضرت فرماد که ببین اون مورچه با اون سیستم پیچیده در حال اینه که قضا جمع کنه، آینده نگری کنه، این دانه ها را هر چند ماه یک بار از لانه بیرون بیاره، خشک بشن، دوباره برگردونه، او داره زندگی خودش رو میکنه. ولی یک موجود مخربی هم داریم به نام ملخ، او هم طبق برنامه الهی داره کار میکنه، اون هم مأموریتی داره. حالا فلسفه مأموریتش چیست بماند، ولی او هم در همین نظم است. پس بحث ملخ میشه ادامه او جنایتون من غیر جان، که انشالله جلسه بعد عرض میشه. الحمدلله رب العالمین.